ظاهرم آقای شیخ خضایی راجع به یکم معرفت و شکاکیت حرف زدن. توی این جلسه بحث ما در باب یکی از نظریات در باب معرفت، اون نظریه شرطی معرفت که مال رابرت نازیک هست. خب تعریف سنتی معرفت اینه که معرفت یک چیه؟ باور صادق مبجل. یعنی تعریف سنتی، در تعریف سنتی معرفت سه تا مؤلفه مورد نظر قرار میگیره. یکی این که خب اولا اون چیزی که متعلق معرفت قرار گرفته باید صادق باشه. دوم این که اون کسی که ما ادعا میکنیم به اون چیز معرفت داره باید به اون چیز باور داشته باشه. و سوم این که در باور داشتنش به اون هویت یا اون گزاره هم موجه باشه. خب اگر بخوایم به زبان منطق محمولات نمایشش بدیم، بعضا اگر یه گزاره پی داشته باشیم، تنها در صورتی میتونیم بگیم که شخص A گزاره پی رو میدونه که سه تا شرط حاصل بشه: اولا این که پی صادق باشه، دوم این که اون شخص A به پی باور داشته باشه، و سوم این که خب باورش به گزاره پی موجه باشه. خب وقتی این سه تا مؤلفه از تعریف معرفت ارائه میشه، یه فیلسوفی به نام ادموند گتیه در یک مقاله 2-3 صفحه‌ای میاد چند تا مثال نقل میزنه که در اونجا نشون میده که این شرایط ممکنه شرایط لازم برای معرفت باشن، اما شرایط کافی نیستن. یعنی کافی نیست که ما گزاره‌ای که بهش معرفت داریم صادق باشه، ما به اون گزاره باور داشته باشیم و در باورمون موجه باشیم. یک شاید یک چیزهای دیگری هم نیاز باشه تا باور ما رو از یک باور شانسی مبدل کنه به معرفت. خب مثال های گتی رو شکرم آقای دکتر شیخ رضایی صحبتش کردن. توی این مثال ها اون چیزی که شهود ما رو فرامیخونه اینه که گویی سناریوهایی که این مثال ها مجسم میکنن، اون کسی که در اون سناریوها واقع میشه و ما میخواییم ببینیم که آیا معرفت دارد یا نه، در معرض یک سری باورهایی قرار میگیرد که ممکنه اونها رو به صورت شانسی و تصادفی اتخاذ کنه. در این حال که ممکنه که باورش موجه باشه، باورش صادق باشه، اما شهود بعضی از کسانی که در معرفت شناسی کار میکنن به اونها این رو القا میکنه که اونها رو مجاب میکنه که رأی بدن که اون شخصی که در اون سناریوهای گتیه واقع شده واقعا معرفت نداره. خب فرضاً کسی مثال رو میدونه، یکی از مثالها رو بگیم. یکی از مثالهایی که در کتاب مثلا دمسی اومده اینه که فرضاً من دارم بازی استقلال و پرسپولیس رو مشاهده میکنم از تلویزیون، قرارم هست که بازی در همین وقت به صورت زنده پخش بشه، اما به دلیل یک سری مشکلات در واقع اون چیزی که پخش میشه بازی دربی سال قبله. اما از اتفاق نتیجه‌ای که از این مسابقه میگیرن، نتیجه‌ای که حاصل شده سال قبل، عیناً هم در امسال تکرار میشه. یعنی فرضاً اگر سال قبل 1-1 کردن این دو تیم، امسال هم این دو تیم 1-1 میکنن و من بنا به مشاهده تلویزیونی خودم به این گزاره باور دارم که نتیجه بازی استقلال پرسپولیس در امسال مساوی 1-1. خب گزاره من صادقه، به نظر میرسه که من هم به اون باور دارم، علاوه بر اون شاید موجه هم باشم چون دارم نگاه میکنم، اما واقعا نمیدونم که این مسابقه که دارم به صورت فرد میکنم زنده نگاهش میکنم به واقع مسابقه سال قبل. خب کاری که توی این جلسه میخوایم یه مقدار راجبش بحث کنیم اینه که یکی از تلاش‌هاییست در جهت این که بیاد و نشون بده که میشود تعریف معرفت رو به گونه ای اصلاحش کرد که مثال‌های نقض گتیه دیگه واقعا مشکل ساز برای تعریف معرفت نشن. خب معمولا
اینا چند یه سوالی بود از سوالی که شده بایی هم پرسیدم حالا دقیقا جواب نگرفتم. ما الان این مجموعه باورامون که بعضیشون ازشون توضیح هم داریم اینا یا صادق هم یا کاذب، اینی که جدا میکنه یکیم باور صادق مرجعه است چه معرفت میداریم یا صادق، این حالت همون از اینگاه چی؟ فقط اینکه رو بایی مثلا نه خود بایی چون اینکه یه موضوع فرکتی و حالت خاصی نداریم. من مثلا کلاس فلسفه زبان شما شرکت کردم، اونجا گفتیم که زبان یه مسئله ارتباطی رو بخره فلسفه زبان یه هدفی داره. من خواستم ببینم این معرفت شناسی که ما یه باورامون رو بگیم باورهای موجه ساده و این رو بری بند بکنیم مثلا نرد بزنیم معرفت و باور این رو بکنیم چی کار رو بکنیم.
معمولا توی معرفت شناسی یک تمایز میذارم بین باور و معرفت و اون جزء لاینفک معرفت رو میگن صدق. یعنی اگر ما گویی این تعریف و شهود عامیانه هم میخونه، یعنی اگر از مردم کوچه بازار بپرسید که واقعا چیزی رو میدانن، دانستنشون مستلزم اینه که متعلق داناییشون صادق باشه. یعنی معمولا متعلق دانایی متعلق به چیزایی که کاذب هستن قرار
نمی‌بینی.
ولی خودشون باور دارن. ولی چیزی که هست اینه که خب به هر حال ما یک سری باورهایی داریم که میتونن کاذب باشن، میتونن چندان هم صادق نباشن.
مثلا اینکه آدم عادی وقتی یه باوری داره شما واجه باشه جزء دانشاشون حساب میشه. خب فکرش هم همینجوری شاید شهودی قبول دارن، شاید هم حالا
میگم از آره، ولی وقتی که بگید از اونها بپرسید که واقعا شما معتقدید به این نکته که میشود به گزاره‌های کاذب علم داشت، بکنم انکار کنم. یعنی ممکنه که ندونن مصداقی که بهش باور دارن کاذب باشه، ولی اگر به صورت کلی از یه آدم بپرسید که آیا شما میتونید در سیستم مفهومی خودت معرفت رو به گونه ای تعریف کنی که معرفت متعلقش گزاره‌های کاذب باشن، بعید بودم آدم ها این گونه عکس العمل نشون بدن که آره من میتونم به چیزایی که کاذبن معرفت داشته باشم. ممکنه که ندونم من متعلق معرفتم کاذبه، این یه امر جداگانه ایه، ولی اگر که من بدونم که چیزی که فرضاً قبلا اظهار میکردم میدونستم کاذبه، خب طبعا میخوام بگم که دیگه من اون رو نمیدونم، اون اصلا لایق دونستن نیست. چرا؟ چون گزاره کاذبیه.
همون دونستن این که خودش غلطه خودش یه دانشی
نیست. آره ولی فرق داره به این که من میدانم این گزاره که من میدانم پ، فرق داره با این که من میدانم که نه پ. درسته؟ یعنی این که من میدانم که فرضاً فرض کنیم که من میدانم که زمین دور خورشید دور زمین نمیگردد، فرق داره با این که من میدانم که غلط است که زمین دور خورشید میگردد. یه
هاشه با این نسبتی که داریم اون دورانی که فرض کردن مثلا زمین داخل و مرکز کائنات، آدم های اون دوران این صاف بودن زمین رو جزء معرفتشون حساب نمیکردن.
آره جزء معرفتشون حساب میکردن، اما به خاطر اینکه فکر میکردن این گزاره صادق
بازم باورشون بوده دیگه. در واقع باورهای حساسی دیگه بوده که آزمایش کرده بودن یا تئوری داده بودن.
آره یعنی ولی خود اون آدم ها فکر میکردن که زمین مرکزی یک نظریه صادقه و بنابراین فکر میکردن که میدونن که زمین مرکز عالمه. یعنی اگه بهشون میگفت که آقا این گزاره ممکنه گزاره کاذبی باشه و کاذب هست و از یه راهی اونها رو مطمئن میکردی که این گزاره کاذب هست، احتمالاً میگفتن خب این دیگه این گزاره رو بعد از حوزه معرفت اون بذاریم بیرون. خب وقتی که گتیه اون مقاله معروفش رو که Is knowledge justified belief، یعنی آیا معرفت باور موجه هست، چاپ کرد، خب یک سری عکس العمل‌های بسیار شدیدی رو در ادبیات فلسفی اون وقت ایجاد کرد که تا به امروز هم باقیه و یک سری بحث‌های رو در باب تعریف معرفت و اینکه آیا معرفت رو می‌شود با این اجزای سگانه به صورت کامل به گونه تعریف کرد که این مثال‌ها رو بپوشونه در ادبیات راه انداخت. خب سه تا عکس العمل معمولاً به این مثال های نقد شده. یکی از این عکس العمل ها اینه که خب بگیم که واقعا مثال های نقد گتی مثال های نقد معرفت به گونه ای که این سه تا جزء داره نیست. خب بعضی از فیلسوف های کسانی که در کار معرفت شناسی هستن این عکس العمل رو پذیرفتن، یعنی معتقدن که مثال های گتی مثال های نقضی واقعا نیست. و فرضاً من این که دارم مسابقه رو تماشا میکنم، هرچند از دید من پنهانه که این مسابقه به صورت زنده نیست، ولی واقعا معرفت دارم. خب این راه حل ما توی این جلسه اصلا بحثش نمیکنم. واکنش دیگه اینه که بیاید بگیم که خب این مثالهای نقض واقعا مثالهای نقض هستن. ما بیاید معرفت، تعریف معرفت رو یک سری اجزای دیگری به اون اضافه کنیم، مثلا یه شرط چهاری بذاریم، یه شرط پنج بذاریم و بعد نشون بدیم که این شرط چهار و پنج فرضاً در مثال گتیه مثالهای نقض گتیه ارضا نشده. به همین خاطره که فرضاً منی که دارم اون مسابقه رو تماشا میکنم به خاطر اینکه شرط چهار و پنج ارضا نشده در مورد من نمیتونم ادعا کنم که معرفت دارم به این که بعداً مسابقه استقلال و پرسپولیس یک یک تموم شد. این کاریه که نوزیک توی این نظریه شرطی خودش انجام میده، یعنی اضافه کردن یک سری شروط به شروط سگانه معرفت و احیاناً یک کمی تعدیل کردنش یکی از شروط به گونه‌ای که نشون بده که با ارضا نشدن بعضی از شرط‌ها در مثال‌های گتیه باعث دردسر شد. این نظریه هم بهش میگن نظریه شرطی معرفت، هم بهش میگن نظریه تعقیبی معرفت، Tracking Theory of Knowledge یا conditional theory of knowledge، هر دوی اونها رو توی ادبیات. خب یه روش هم اینه که بگیم که از اساس این تعریف از معرفت دچار مشکله. شاید معرفت یه چیزی باشه که خیلی به صورت فلسفی نشه اون رو تحلیلش کرد، یک مفهوم باید بدیهیش گرفت، اون رو نمیشود به اجزای مفهومی دیگری شکوندش. خب بازم این روش رو هم ما توی این جلسه بررسی نمی کنیم. پس تنها توی این جلسه روی یکی از عکس العمل های ممکن به مثال های نقض گتیه تمرکز میکنیم، اون عکس العملیه که سعی میکنه که همین تعریف معرفت رو بگیره، یکم تعدیلش کنه، یک سری شروط جدید بهش اضافه کنه و بعد نشون بده که این شروط جدید در مثال های نقض گتیه ارضا نمیشن، بنابراین کسی که در اون مثال ها واقعه واقعا معرفت نداره. علاوه بر این خب شاید آقای دکتر شهرزایی صحبت کرده باشن که معرفت، اهداف معرفت شناسی سه تاست. یکی این که خب معرفت رو تعریف کنیم، بگیم که وقتی چه شرایطی محقق شد معرفت محقق میشه. دوم که چالش‌های شک‌گرایانه رو هم جواب بدیم و سوم این که قواعد خوبی برای باورهای خوب ارائه کنیم. خب به نظر میاد که نظریه شرطی نازیک با قادره که هر سه تا این هدف رو ارضا کنه. هرچند تو پرانتز بعضی ها معتقدن که هیچ کدام از این اهداف سگانه رو در معرفت شناسی نظریه ارضا نمیکنه. خب حالا بریم سراغ اولین هدفش و اون تعریف معرفت و بعد خواهیم دید که توی مثالهای گتیه میبینیم که کجای کار برای اون آدم مشکل ساز میشه. خب طبعا یکی از پروژه های معرفت شناس و تعریف معرفت اینه که وقتی که معرفت رو تعریف کرد این تعریفش قادر باشه که هم جامع باشه هم مانع، به این معنا که تمام مصادیق معرفت رو شامل باشه، از طرف دیگه مانع ورود یک سری چیزهایی که شبه معرفتن و معرفت اصیل نیستن هم باشه. اون مثالهای نقض گتی اگر کسی قبول کنه که واقعا مثالهای نقضن، خب وقتی که در مقام ارائه تعریف بود اون وقت باید نشون بده که تعریفش مانع ورود مثالهای نقض گتی خواهد شد. خب دو شرط اول تعریف رو نازیک میپذیره، یعنی معتقده که متعلق معرفت اولا یک چیز ساده، من نمیتونم، معنی نداره که بگم به چیزهای معرفت دارم که کاذبم، معنی نداره که بگم من میدانم که زمین مرکز عالم، چون گزاره زمین مرکز عالم است یه گزاره کاذبیه، بنابراین اصلا متعلق معرفت هم قرار نمیدونه. دومی که اگر یک چیزی بخواد متعلق معرفت قرار بگیره باید متعلق باور قرار بگیره، یعنی معنا نداره که بگم من معتقدم که فضا زمان به صورت آینشتاینی است ولی باور ندارم که فضا زمان به صورت آینشتاینی است. این اگر این رو بگم انگار یک تناقض رو گفتم، پس انگار جزء مفهومی معرفت باور داشتنه. یعنی اگر من بگم گزاره پی رو میدونم یا شخص A، این نوتیشن رو براتون گفتن دیگه، یعنی A گزاره به گزاره پی باور داره. اگر کسی مدعی باشه که گزاره پی رو میدونه حتماً با اون گزاره باور داره. عکسش چی؟ عکسش صادق نمیشه؟ آره ممکنه باور داشته باشه ولی نه، اگه عکسش صادق بود که معرفت و باور یکی میشه. پس این دو جزء از سه جزء سنتی تعریف معرفت رو نازیک قبول میکنه، اما دو تا شرط دیگه هم به این تعریف اضافه میکنه که معتقد این دو شرط به صورت بسیار عالی مثالهای نقض گتیه رو هم حل میکنن و هم علاوه بر اون میتونیم که با توسل به این دو شرط جواب خوبی به شرط کاکان بدیم که حالا هر دوی اینها رو توضیح. شرط سومی که نازیک اضافه میکنه اینه که خب برگردیم به مثالهای گتیه، اون چیزی که در مثالهای گتیه خیلی متبلور و بارزه اینه که در شرایطی که شخص در اون مثالها قرار میگیره اگر متعلق معرفتش یه گزاره کاذب میبود باز هم اون شخص به اون گزاره باور داشت. یعنی فرضاً اگر منی که مسابقه استقلال پرسپولیس رو به صورت غیر زنده دارم میبینم و نمیدونم که این مسابقه که دارم تماشا میکنم زنده نیست، اگر فرضاً نتیجه مسابقه پارسال با مسابقه امسال متفاوت بود و فرضاً استقلال پرسپولیس رو 2-1 میبرد باور میداشتم که چی؟ چه چیزی رو باور می‌داشتم؟ نه 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 نتیجه که می‌دیدم رو باور داشتم که اینکه استقلال 2-1 پرسپولیس رو برده. خب یعنی نکته‌ای که هست، فرض کنید که بذارید یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید که شما جمع و درست حسابی ندونید، از شما بپرسن که فرضاً 79 و 35 جمع به علاوه 35 چی میشه؟ خب شما بگید که من روش که برای جمع دارم اینه که لای حافظ رو باز میکنم، شماره صفحه‌ای که میاد میگم. فرض کنید دیوان حافظ رو باز کنید، صفحه‌ای که میاد 114 میشه. خب به نظر میرسه که اگه شما ادعا کنید که میدانید که جمع حاصل جمع 79 به علاوه 35 میشه 114 و این رو توسط باز کردن دیوان حافظ به دست بیارید، خب تو این شرایط، یعنی اگر بار دیگه، اگر احیانا انگشتتون روی یک صفحه دیگری میرن و صفحه 117 باز میشد، به چی باور داشتید؟ به این که 79 به علاوه 35 میشه 117. یعنی اون چیزی که اون المان شانس و باه و بخت که اینجا خیلی متبلوره، یعنی به همون میزان که توی اینجا متبلوره توی مثالهای گتیف متبلوره، یعنی اگه من اتفاقا اون این یک اتفاق محضه که مسابقه امسال با مسابقه پارسال دقیقاً یک نتیجه رو داشته است. اگه قبلا اگه که این دوتا نتیجه متفاوت بود، من تفاوت این دو رو حس نمی کردم و همچنان به گزاره کاذب معتقد بودم و فکر می کردم که اون رو می دونم. خب برای که این مشکل رفع بشه، نازه کلید که خب من میام یک شرط دیگری اضافه می کنم و اون اینه که اگه گزاره کاذب بود دیگه به اون باور نداشتم. خب من این رو نمیتونم به صورت یک شرطی نمایشش بدم، باید به صورت یک شرطی خلاف واقع نمایش بدم. حالا این نماد رو براتون توضیح خواهم. معنای این نماد اینه که اگر گزاره من در یک شرایط مشابه، در یک شرایطی که کمی با شرایط بالفعل تغییر میکرد، کاذب، یه گزاره کاذب بود، اون وقت من دیگه به اون گزاره باور چی؟ نداشتم. پس این رو به صورت شرطی خلاف واقع بخونید، یعنی این جمله، یعنی اگر اینطور می بود این گونه می شد. چگونه می شد؟ من به اون باور نداشتم. یعنی اگر نتیجه مساوی تکرار نمی شد، منم به اون باور نداشتم. خب به نظر میاد که این شرط در مثال گتیه نقض میشه. یعنی اگر نتیجه، همین که الان این جمله که گفتم رو دوباره تکرار میکنم، اگر نتیجه مساوی تکرار نمیشد، یعنی گزاره من یک گزاره غلطی از آب در میومد. یعنی چی؟ فرض کنید گزاره که دارم چی بود؟ استقلال پرسپولیس نتیجه استقلال 1-1 است، درسته؟ من ادعا میکنم که این گزاره رو میدونم. خب این میگه چی؟ این میگه اگه توی یک شرایطی این گزاره گزاره کاذبی از آب در میاد، یعنی اگر به گونه ای بود که فرضاً استقلال از پرسپولیس می بود، اون وقت دیگه این گزاره از صادق بودن تبدیل می شد به یک گزاره کاذب. اما من این تغییر در ارزش صدق رو حس نمی کردم، یعنی در سناریو گتیه در اون مثال من هیچ وقت نمیفهمیدم که گزاره صادق من تبدیل به گزاره کاذبی شده. چرا؟ چون طبق سناریو من دارم مسابقه سال قبل رو میبینم و اینکه مسابقه نتیجه مسابقه سال قبل هیچ دخلی به نتیجه مسابقه سال آینده نه. خب پس چون من این تغییر رو حس نمی کنم هنوز به این گزاره باور دارم و این شرط نقض شده. یعنی در واقع وقتی که نات پی به وجود میاد، وقتی که پی از صفر به کرز تغییر مقدار میده، من هنوز به گزاره خودم باور دارم و همینه که مشکل ساز میشه. خب تا اینجا مشکل نیست؟ خب اما ادعای نوزیک اینه که این شرط کفایت نمی کنه که باز بگیم که اگر در شرایطی هر سه تا شرط یک دو و سه ارضا شد باز هم ما معرفت داریم. چرا؟ چون ممکنه که همون قدر که باور ما باید به کذب بودن و کاذب بودن حساس باشه، باید به صادق بودن هم حساس باشه. حالا به چه معنا؟ به این معنا که اگر در یک شرایطی گزاره‌ای که کاذب شد دوباره صادق بشه، وقت ما باز به اون گزاره باور داشته باشیم. یعنی چی؟ بذارید یه مثال بدم. فرض کنید که شما همه ما اینجا نشستیم، توی دفتر رئیس فرضاً بچه آقای دکتر دباغ یه چیز داره، یه اسباب بازی داره که ماشین پلیسه و اتفاقاً آژیر صدای آژیر پلیس رو تقلید میکنه، اون رو راه میندازه. ما فکر میکنیم که یک ماشین پلیس در جلوی ساختمان هست، اتفاقاً یه ماشین پلیس هم جلوی ساختمان هست. خب اگر اون آژیر به راه نمیافتاد ما طبعا باور نمیشنیدیم آژیری، هیچ ادعایی هم نداشتیم، فکر میکردیم که چه گزاره چی؟ ماشین پلیس جلوی ساختمان نیست، کاذبه، بهش هم باور نداشتیم. نه، نکته اینه که فرض کنیم دو تا وضعیت رو در نظر بگیریم، ما اینجا، ماشین اینجا، آژیر اینجا. حالا ما رو در نظر بگید اینجا آژیر نداریم، ماشین هم هست. این رو با وضعیتی مقایسه کنید که ما اینجا باشیم آژیر صدا کنه و ماشینی هم در کار نباشه. خب توی این وضعیت من که آژیر رو میشنوم یا مایی که آژیر رو میشنویم، چه شرطی از شروط چهارگانه نوزیک رو نقض میکنیم که معرفت نداریم که ماشینی بیرون هست؟ صدقشون. علاوه بر این دیگه چی؟ شرط سوم رو نگاه کنیم. باور داریم. فرض کنیم ما باور داریم که یک ماشین بیرونه، صدای آژیر رو میشنویم، باور داریم که یک ماشین بیرونه. خب توی این مرحله اصلا به خاطر اینکه متعلق باورمون کاذبه دیگه نمیخوایم این شروط رو چک کنیم، دیگه وارد چک کردن اینا نمیشیم. همین که توی این مرحله اگر ما ادعا کنیم که ماشین هست، در واقع نمیدونیم که ماشین هست. چرا؟ چون ماشینی در کار نیست و گزاره ما گزاره کاذب. حالا اینجا رو نگاه کنیم، اینجا ماشین هست، آژیر رو میشنویم، ادعا میکنیم که ماشینی، ماشین پلیسی بیرون پارک کرده یا بیرون از این ساختمان هست. خب چرا ما این گزاره رو نمیدونیم؟ گزاره ما صادق هست، باورم بهش داریم. خب بیایم شرط سوم رو چک کنیم. اگه گزار کاذب بود یعنی چی؟ یعنی اگر ماشینی بیرون وجود نداشت، یعنی این وضعیت می‌رفتیم تو این وضعیت، باور ما چی بود؟ نه نه، خب آیا ما باور داشتیم به اون گزاره یا نه؟ چرا دیگه؟ چون صدای آجی رو میشنوید، صدای آجی رو میشنیدیم، ولی حکم میکردیم که چی؟ ماشین هست، در حالی که وضعیتی که درش بودیم این بود. یعنی شرط سه نوزیک برقرار نمیشه. پس اگر توی این وضعیت ادعا کنیم که ما میدونیم که یک ماشینی بیرون هست، فالواقع ادعای ما ادعای نادرستیه. چرا؟ چون اگه ماشین نبود باز هم معرفت داشتیم، باور داشتیم و این شرط ارضا نمیشد. این شرط به ما میگه که اگه ماشین نبود باید باور نمی داشتیم که ماشین هست. خب حالا ببینیم تو این، حالا اگه باز آجیلی نبود و برمیگشتیم ماشین بود، درسته؟ یعنی فرض کنید بچه آقای دکتر دفاق اصلا صدای اون ماشین رو، صدای اون ماشین اسباب‌بازی رو فعال نمی کرد، اما فی‌الواقع ماشین بیرون بود، خب ما هیچ شاهدی هم نداشتیم، بنابراین ادعا میکردیم که باورمون این بود که ماشینی بیرون از این ساختمان، ماشین پلیسی بیرون از ساختمان وجود نداره. در صورت که این به ما میگه که اگر گزاره ما صادق بود باید باور ما هم گزاره رو تعقیب کنه. به معنی اینکه کاذبه ما دست از باور داشتن به اون بشونیم. به محض اینکه صادق بشه در یک سری وضعیت‌ها دوباره به اون باور پیدا کنیم. پس بفهمید وضعیت‌ها رو. بعد گزاره چیه؟ گزاره که داریم اینه که ماشین پلیسی در بیرون از چی؟ ساختمان وجود دارد. این گزاره ادعا اینه که در صورتی من میتونم به این گزاره معرفت داشته باشم که باور من صدق این گزاره رو تعقیب کنه. به معنی این گزاره صادق باشه من بهش باور داشته باشم، به معنی این گزاره کاذب باشه من باورم رو نسبت به اون تعلیق کنم. اگر این دو شرط ارضا بشه، اگر باور من به نحو مناسب صدق و کذب این گزاره رو تعقیب کنه، به نحوی که همیشه دنبال صدقش باشه، وقتی که من ببینم این گزاره صادقه بهش باور داشته باشم، ببینم این گزاره کاذبه باورم رو ازش سلب کنم، اون وقت گویی من به این گزاره چی؟ معرفم. مثلا اینجوری که
همیشه به تیمه دولت هم باور
بگیم، اون باره دیگه
اون معرفت دیگه فهم
نه متعلق این شرط. میتونم به یه چیزای دیگه هم باور داشته باشم، ولی باور من در اون شرط معرفت محسوب نمیشه. اگه باور من صدق رو تعقیب کنه، اون وقت باور من معرفت محسوب میشه. یعنی رابطه باور من معرفت میشه رابطه چی؟ عموم خصوص مطلق. هر معرفتی باور هست، اما هر باوری معرفت نیست. تنها باورهای معرفت هستند که به دنبال صدق ترک میکنن. واژه‌ای که نوزیک به کار میبره ترک، ردیابی میکنه. چی؟ نه نه، فی‌الواقع ترک کنه، فی‌الواقع دنبال معرفت باشه، صدق رو ردگیری کنه، نه اینکه خود اون آدم بدونه که واقعا باورش داره صدق رو پیگیری میکنه. حالا وارد این سوال هم میشم، این هم سوال جالبی که آیا اون من باید بدونم که باورم داره صدق رو پیگیری و تعقیب میکنه؟ ادعای نوزیک اینه که نه، نباید بدونم. همین که فعل واقع در جهان خارج هر وقت باور من رو دیدید و دیدید متعلق باور من صادقه، و اگر در یک شرایط نسبتا مشابه اون متعلق باور من، اون گزاره‌ای که من بهش باور دارم از یک گزاره صادق به کاذب مبدل شد و بعد دیدید که من باورم رو نسبت به اون سلب کردم، اون وقت میتونید بگید که من به اون گزاره باور دارم.
مطابقت با واقع فقط اینجا مد نظر ما
برای صدق؟
برای صدق
آره بلند
تو تلنی یک هفتی فرق کنیم توی ساحل به نسته بعد موقع غروبه میبینیم که خورشید برفرد توی افق ناپدید میشه. این فرضیه رو اون شخص فرضی داره که خورشید بعد از غروب به زیر آب فرو میره و این رو هم داره به واقع میبینه.
درست
صدق اینجا فرضیه این باوری که این
شخص قاعدتا صدقی که میگیم یه مقدار پیشتر مطابقت با واقع، اما خب این مطابق کردن با واقع شکم تفسیر میخواد، یعنی واقعی که میگیم یعنی چی و مطابقتش به چه نقص صورت میگه، ولی حالا به معنای این که یعنی گزاره با اون متعلقش، یعنی اون فکتی که اون گزاره صادق میکنه مطابقت داشته باشه. حالا اینکه چجوری این صورت میگیره این خودش یه مسئله مهم فلسفیه.
اون حالت چهارم که آجیل خط زده این ما ماشین هستیم این گزاره چهارم رو نمید یا کنان این درست بودیم؟
نه دیگه اینجا ما این معرفت رو نداشتیم، یعنی نمیتونستیم بگیم که ماشین پلیسی در بیرون از ساختمان. این وضعیت رو تصور کنید که من شما ما همه اینجا هستیم، پسر آقای دباغ هم هست، آژیر رو نمیشنویم، ولی ماشین هم بیرون پارک کرده، هیچ دسترسی دیگه، هیچ شاهد و قرینه ای هم برای اینکه ماشین پلیس بیرون از این ساختمان پارک کرده نداره. خب در این صورت اگر شما ادعا کنید که این گزاره رو میدونید واقعا نمیدونید. چرا؟ چون باید این رو با شرایط دیگه مقایستش کنید، یعنی اگر در این شرایط باور شما صدق گزاره رو تعقیب میکرد اون وقت میتونید تو این شرایط هم بگید میدونید، ولی چون نمی کنه طبعا
اون شرایط هم معرفت نیست.
نه نه به خاطر اینکه شرط چهارم نقض میشه. خب پس ادعای نوزیک اینه که وقتی که این چهار تا شرط رو من داشتم با میتونم بگم که اگر این چهار تا شرط ارضا شد به معنای اینه که باور من هم نسبت به کذب و هم نسبت به صدق حساسه. یعنی چی؟ یعنی اگر که من تشخیص اگر گزار متعلق باور من کاذب شد در یک شرایطی من دیگه به اون باور نه. اگر توی یک شرایط متعلق باور من دوباره چی شد؟ صادق شد و من به اون باور پیدا کردم اون وقت گویی من معرفت دارم. بازم
البته این طرفی منه احتمال قوی اشتباه دارم کنم اینجا صدق یه حالت نیستی به خودش نمیگیره، یعنی اگر اینطور شد صادق
اینطوری، یعنی نه آخه فرض کنید من میتونم یک گزاره رو در وضعیت‌های متفاوت در که شامل مرور زمان هست صادق بدونم و کاذب بدونم. فرضاً من در امروز گزاره فرضاً سن من رو در نظر بگیرید، امیر فلان نمیدونم چند روز سن دارد الان صادقه ولی 10 روز دیگه کاذبه دیگه. این به معنای نسبی بودن صدق نیست، به معنای اینه که نسبت بعض محتوای بعضی از گزاره ها در بعضی از زمان ها صادقه در بعضی از زمان ها کاذب. بله الان روز این گزاره صادقه ولی شما 10 ساعت دیگه بگید الان روز است گزاره صادق، ولی این به معنای صادق نسبی بودن صدق نیست. حالا همین این نظریه میخواد بگه که همون محتوایی که نسبت زمان تغییر و تغییرات شرایط ارزشش تغییر میکنه گویی باید ارزش یعنی باور هم با این نوسانات هم هماهنگ باشه، به معنی اینکه دیدیم یک چیزی صادق شد به اون باور پیدا کنیم اگه کاذب شد در یک سری شرایط باورمون رو ازش سلب کنیم، اون وقت میتونیم بگیم به اون چیز معرفت داره. باور یه حالت ذهنیه.
شاید کنم با این حساب مثلا همه چیزهای درستی که ما بفهمیم میتونیم بگیم بهش معرفت.
با این مثال همه چیزهایی که یعنی چی؟ یه مثال
همه چیزهای صادقی که ما همین که بفهمیم یا بشنویم که اون صادقه را بهش باور داشته باشیم میشه جزء معرفت.
نه دیگه باید
از اون حال اگه غلط شد ما معرفت رو نزدست میدیم، اگه درست شد
نه نه خب باید باورم بهش داشته باشیم. فرض کن شما شما باور یه حالت ذهنیه که شما میتونید وقتی یه گزاره دیدید یعنی متمایلید به این که بگید
صادقه،
نه که حتما بگید صادقه، یعنی دوست دارید صادق باشه. حالا دوست داشتن هم که نه، اون آرزوه. یعنی اون رو به اصطلاح وقتی که در کنار یک میلی میگذارید منجر به یک عملی میشه. صادق فرض کردنش در کنار قرار گرفتن یک خواسته این منجر به یک عملی میشه.
منظورم اینه که اگه مثلا این اگه قرار باور صرف رو تعریف بکنه ما اون صرف رو نگه داریم، یه شرط دیگه این میشه بکنم این حالت درونی یه چیزی که با همون دو تا شرط بشه معرفت
تعریف. خب چجوری؟
خب همون منظورم میشه این باشه.
خب نمیشه دیگه، سخت اون شرط. کاری که نازک میکنه این رو با دو تا شرطی خلاف واقع داره میگه، یعنی در واقع همون کار شما رو میخواد بکنه منتها با بیان این دو تا شرطی، یعنی اینکه متعلق باور اگر یک گزاره کاذب بود در یک سری شرایط من دیگه بهش باور ندارم، اگر که صادق بود ما باور بهش پیدا.
ما اگه
سر
مجرد چیزی رو دنبال بکنیم بگیم به اون معرفت داریم.
هست باورم اونا
با همون
تعقیب
رو
نمیشه. خب این دوتا داره دیگه تعقیب دیگه، این دوتا زبان ریاضی همون تعقیب کردن باور صفره. این دوتا داره میگه دیگه
اگه گذاره مثل دی مثلا تی تعقیب کنه که تی مثلا تی ترکینگ رو کنه
شرط اف تی رو. خب ترکینگ چجوری صورت میگیره؟ به این دوتا شرط غیر دیگری میتونیم نشونش بدیم؟
خب همون بی هم ما نشون ندادیم.
بی یعنی باور دیگه.
وقتی که دیرم
نشون
بدیم تحقیق کردن یه عمل آدم رو بهتر شد بشه
کنیم کی؟
این
ترک
کردن یه
دونه چیزی
شد بیشتر
قشنگه،
یعنی بهتر بشه توضیحش
کنیم. خب دیرم الان رو توضیح نداریم. خب دیرم
یه عمل مثلا
اون دیرم تحقیق
کنیم یه عمل.
عمل کی؟ چگونه صورت میگه؟ خب تحقیق کردن یعنی چی؟ تحقیق کردن یعنی چی؟ همین
موجه هست
میشه
چیه؟
موجه بودن در واقع برداشته میشه چیزی که گذاشته میشه تعقیب کردن، یعنی گویی که انگار کاری که موجه بودن انجام میده اینجا تعقیب کردن انجام میده. اگه باور صدق رو تعقیب کنه و کسی که اون باور رو داره گویی موجه، هرچند خودش ممکنه ندونه. هرچند من خب فرض کنید حالا اینطوری فرض کنید من به وسیله دیدن حالا از قرص اکس و نمیدونم توهم اینا نداشته باشم، در شرایط عادی من بگم که باورهایی که توسط دیدن ایجاد میشن در من خب احتمالاً باورهای صادقی هست و به نظر میرسه که این شرایط در مورد دیدن در موارد عادی ارضا میشه. یعنی چی؟ یعنی خب اگه من ببینم که فرضاً این دستمال کاغذی روی این میز قرار گرفته خب من بهش باور دارم. اگه که این دستمال کاغذی روی این میز نبود من نمیدیدمش، طبعا بهشم باور نداشت. اگه در یک شرایطی فرضاً من بر میگردم شما این رو قایم میکنید من نمیبینمش، یعنی این گزاره دیگه چی میشه؟ کاذب میشه، طبعا منم دیگه بهش باور ندارم. بر میگردم دوباره شما اینو میزنید اینجا من دوباره میبینمش، گزاره دوباره صادق میشه. من بهش باور دارم. چه گزاره صادق میشه؟ یا اینکه در حالت محافظه کارانه تر میتونید بگید که من میبینم که یک دستمال کاغذی روی میز وجود داره. این گزاره در نظر بگیرید، من میبینم که یک دستمال کاغذی روی میز وجود داره. این گزاره به نظر میاد که باورهای من این گزاره رو تعقیب میکنن، صدق و کذبش رو، یعنی به صدق و کذبش حساسه. اگه نبینمش باور ندارم، اگه باشه و ببینمش بهش باور دارم.
مثالی هم که مور برای اثبات آدم
دستوری ها
شامل این میشه، یعنی اون که هم میشه دستشو میشه. حالا قطع بود فرض کنیم که همه ساعت و کور هم نباشه، خب حالت نویدش پیش نمیاد دارم.
آره، اونم انگار که بخواد بگه که باورهای ما راجع به جهان خارج، جهان خارج رو تعقیب میکنه.
درست.
اگه جهان خارجی نبود احتمالا ما باورهایی راجع به اون نداشتیم، و اگه جهان خارجی هست باورهایی به اون داریم. اونم شاید از این لحاظ به تلقی نوزی تصدیق باشه.
نارتن
یه
هم
شخصه
میشه
چرا شخصی؟
مثلا فرض کنید در یک موردی که خیلی خطیت ندارد، مثلا این اوزون رو من بگرم بگرم توفیل میگوستی که از کجا مردم چون اوزون اصلا ما در بساطش هم بوده، هنوز در ساله نشد. خب اون باور داره که این اوزون بوده. یک دانشمندان معتقدن که من باور شده هم مورد توجه شده هم باور شده که نه، اوزون
به علت ناظر صنعتی روز نجد شده.
خب
پس این شخصی شد دیگه، اوزون که همیشه بوده، مشکلات و موجود در اوزون رو میگید دیگه،
لایه اوزون،
لایه
اون لایه که به طرح شکل
هم
داشته
بوده و
خیلی
سایی
دیگه. مثلا من
ممکنه
باور کنم که اجتماع هستش که باعث
عوارض نه، ولی خب توی باور معلفه صرف بودن توی معرفت
هم باور هستم. الان شاید 20 سال دارم بحث میکنن که اجتماع باعث میشه که آسیب اجتماع رو بیاد. یه دیگه نه، خود فرق دو دست هم هست. یه دیگه به نام دیگه شناخته میشه، نه به نام یه دیگه میگن اقتصاد اصله، یه دیگه نه فرهنگ هست. بحث هم دارم فلان دارم. آیا ما معرفت الان شخصی شده یا
نه؟ نکته که هست توی درس معرفت شناسی، حالا حداقل فکر کنم توی کتاب دنسی هم تا اونجایی که یادمه، ما صرف رو محفوظ میگیریم، یعنی روی خود این صرف اینکه چگونه ما اون رو کشف میکنیم خیلی بحث نمیکنیم. بحث نگه هر چیزی به هر حال صادق باشه، حالا اون تئوری صرفتون چی هست اونو میذاریم کنار. فعلا میگیم که معرفت متعلقش باید صادق باشه. بعد میایم میگیم خب چه چیزهایی باور صادق رو از معرفت متمایز میکنه. باید یه چیزهایی به باور صادق اضافه کنیم که اون رو تبدیل به معرفت بکنه. اینطور نیست که من یه سری باور، فرض کنید من خب آدم های مذهبی رو در نظر بگیرید. خب ابن سینا به معاد جسمانی باور داره، فرض کنید واقعا معاد جسمانی باشه و محقق بشه. خب باورش صادقه، باورم داره، اما ما نمیخوایم بگیم که ابن سینا میداند که معاد جسمانی محقق خواهد شد. چرا؟ چون خودش ادعا میکنه که من نمیدونم، به خاطر این قبول باور دارم که بعدا صادق مصدق کنه. هیچ چیزی، هیچ توجیهی براش نداره. پس به نظر نیست که فقط باور صادق نیست که باور داشتن و صادق بودن نیست که یک چیزی رو از حوزه باور مبدل کنه به معرفت. ما میخواییم یه سری المان‌های دیگه بهش اضافه کنیم، اما نکته اینه که در صادق بودن ما دیگه انقلاب نمی‌کنیم، یعنی نمیگیم که صادق بودن شخصی اجتماعی، یک گزاره‌ای چگونه تشخیص میدیم صادقه یا نه. به هر حال بحث اینه که من در معرفت شناسی خیلی راجع به این که صدق چیه بحث نمی‌کنم. صدق رو مفروض می‌گیرم، میگم اگر ما با یک سری وسائلی و امکاناتی بتونیم تحقیق کنیم یه چیزی صادق، حالا شما ممکنه توی این پیش‌فرض انقلاب کنیم که صادق بودن اصلا یک چیز تحقیق پذیر نیست، یا اصلا یک هویت اجتماعی داره، یا زمانمند، یا تاریخمند، همه اینها اما ادعای معرفت شناسی اینه که فرض کنید ما بتونیم صفر رو احراز کنیم. حالا که صفر رو احراز کردیم میخوایم ببینیم که چه چیزی باور رو به شأن معرفت تبدیل میکنه، چه المان هایی من باید به باور اضافه کنم تا مبدل به معرفت بشه. خب بعد نمیاد خب فرض کنید نظریه علی معرفت رو درباره صحبت کردن آقای. خب نظریه علی معرفت چی بود؟
علت توجیه و علت باورمون
یکی بود. یعنی من چه وقت به یک چیزی باور داشتم یا ببخشید چه وقت به یک چیزی یک گزاره معرفت دارم؟
یعنی
اون چیزی که اون گزاره رو صادق میکنه همون چیز علت باور من به اون گزاره بشه. خب مثالی از یک نظریه علی چیه؟ چه وقت این حالت پیش میاد؟ اگه واقعا همون پخش بشه خب
ما به نتیجه واقعیش اون موقع هم باورش میکنیم هم میدونیم.
این به نظر نزدیکتر وقتی من مواجه مستقیم داشته باشم. خب حالا همینجا به نظر میرسه که نظریه علی معرفت یک نظریه است که این دو تا شرط نوزیک رو ارضا میکنه. چرا؟ اگر باور من معلول فکتی باشه یا واقعیتی باشه که گزاره پی رو صادق میکنه، خب اگر اون فکت نبود باور من هم نبود. چرا؟ چرا؟ چی؟ آره دیگه علتش نبود. باور من یه علت میخواد. علت خود اون فکته ایست، خود اون واقعیت ایست که گزاره پی رو صادق میکنه. و اگه گزاره نبود علت موجوده باور من نبود، من بهش باور نداشتم. اما قسمت دومش هم جالبه. اگه اون گزاره بود یعنی فکته حاصل شده، اگه علت حاصل بشه معلول خودش هم به دنبال میاره، حتما بایش باور داره. پس نظریه علی معرفت به نظر میرسد که یک حالت خاص از نظریه نازیکه، یعنی هر این دوتا شرط رو ارضا میکنه. اما اینطور نیست که هر نظریه این دوتا شرط رو ارضا کرد یک نظریه علی معرفت باشه. چرا؟ فرض کنید که خب شما بگید که حالا من بگم شخص اینا
چونه اون مثالایی که برای این نظر مثلا نظری علی آوردن اونا شخصی سه و چهار رو مثلا ایسایی که راجعه به گذشته رو آینده بود اونا این شخصی سه و چهار رو
حالا باردش میشه. حالا وقتی میخواید قوت ها و نقایص نظریه اگه یادم رفت بهم بگید نظریه نوزیک رو بگیم واردش خواهیم شد. فرض کنید که من ادعا کنم که من میدانم که شخص X پدر من. خب چرا میدونم؟ به خاطر اینکه شخص X به من میگوید که او پدر من است و علاوه بر این شخص X شخص صادق است.
پس باید واقعا این دوتا درست باشه؟ اینا رو من از خودم نگم.
خب من میتونم ادعا کنم که میدونم که اگه اون آقای ایکس بگه که پدر منه من میتونم بگم که آره اون پدر منه. چرا؟ چون خودش داره به من میگه و آدم صادقی هم هست. خب پس علت این گزاره، علت صادق بودن این گزاره چیه؟ نه این که شخص ایکس پدر منه، این که فلانی پدر منه، علتش چیه؟ چرا این پدر منه؟ این نیست که خودش میگه. نه در نفس الام اگه یک کسی پدر من باشه به خاطر این نیست که بگه خودش پدر منه، به خاطر اینه که احتمالاً که نه قطعاً با مادرم مثلا آمیزش جنسی داشتن و اون من حاصل بیولوژیکی اونها هستم، به خاطر اینه که اون پدر منه. پس این گزاره چرا صادقه؟ به خاطر فرضاً یک سری فاکت های بیولوژیکی.
این
گزاره
تو ایکس پدر من هست یا من میدانم
ایکس پدر من؟ نه، گزاره شخص ایکس پدر. خب پس به خاطر این هاست که این گزاره صادقه. اما که این مورد خاص، من به خاطر این نیست که این گزاره، یعنی اینها علت ایجاد باور من به این گزاره نیستن.
علت
نفسم هم نیست. پس من به این خاطر به این گزاره به این معتقدم و میدانم این گزاره یا به این گزاره باور دارم به خاطر اینا، به خاطر این خود اون آدمه به من میگه. علاوه بر این وقت که این رو گفتم، این تو این سناریو به نظر میرسه که این دو شرط هم ارضا میشه. یعنی اگه اون آدمه پدر من نبود، به خاطر اینکه آدم صادقی بود میگفت که من پدرت نیستم، خب من باور به این گزاره نداشتم که اون آدم پدر من. علاوه بر اون اگه پدر من بود و صادق بود میگفت که پدر منه و من به اون باور داشتم. پس اینجا میبینید فرق یک نظریه‌ای که علی نیست، این دو شرط رو ارضا میکنه، در این حال که چرا این نظریه علمی نیست؟ چون علت موجد، علت این که من به این گزاره باور دارم متمایز این علت صادق بودن این گزاره.
خب این هم به نظر این بود که نشون بدیم اون گزاره بدنمانه
جزء دانش هست
یا نه؟
آره جزء دانش هست. نه، هدف این مثال این بود که همه نظریه هایی که این شروط رو ارضا میکنن صرفا علی نیستن، یعنی ما میتونیم نظریه های دیگری از معرفت داشته باشیم که غیر علی هست ولی در این حال باور ما صدق رو تعقیب کنه. صرفا این رابطه علی معلولی نباید بین باور برقرار بشه تا تعقیب صورت بگیره. از روش های دیگری هم میشه باور صرف رو تعقیب کنه بدون اینکه باور معلول اون فاکتی باشه که اون گزاره رو صادق میکنه.
باشه، یعنی باور میتونه با یه نظریه غیر علمی اون
ترک کنه، تعقیب کنه.
همون نظریه گزاره اول مراد علمی هم داریم
تو کدوم؟
همون که پدر که مثلا من فرزند ایکس هستم،
مثلا
شرط صادقی هست، این خواهی رابطه علی به اون گزاره اصلیمون برقرار میکنه.
نه ولی خب علتش صادق بودن خودمون،
علت دیگه از این یه علت دیگه دو علت دیگه هم خواهی داریم.
آره اگه معنای علت رو یکم وقتیش کنیم. آره ولی در وهله اول اون چیزی که گزاره رو صادق میکنه اون چیز بیولوژیکه دیگه، یعنی هیچ ربطی به گفتن اون شخص نداره. ولی علت رو اگه خیلی متعدیش کنید و وسیع بگیرید اون وقت. خب پس اینجا نشون نه امری که یک گزاره صادق میکنه. ببینید من اگه بگم هر گزاره ای که صادق باشه به خاطر این که جهان در یک وضعیتی است صادق، اگه گزاره گزاره تحلیلی نباشه، درسته؟ یعنی اگر ما الان چند نفریم تو این اتاق، اگر فرض کنیم 20 نفر باشیم، مثلا بگم 20 نفر در این اتاق هستن، این گزاره چه چیزی این گزاره صادق میکنه؟ وجود ما که تعدادمون 20 نفر، این فکت این گزاره صادق میکنه، بهش میگن صادق ساز، truth makers. خب این به ذهن من شما بستگی نداره، اگه گزاره ای راجع به جهان خارج بگم، اون چیزی که اون گزاره صادق میکنه وضعیتی که جهان خارج داره به یک نحو خاص، به یک نحو خاص بوده، این وضعیت در یک حالت یک گزاره منعکس شده و علت صدقم بوده. حالا اینکه ما چگونه صدقش رو کشف میکنیم اون ممکنه یه داستان دیگه باشه. واضحه؟ خب خب پس نظریه به صورت مختصر اینه که باور باید دنبال صدق باشه. خب یعنی چی؟ یعنی این که اینطور نباشه که فرض کنید من و یه نفری که جلوی من داره قدم میزنه اتفاقا داریم یه مسیر رو دنبال میکنیم، اما من هیچ قصدی ندارم که اون شخص جلوییم رو دنبال کنیم، اتفاقا مثلا چند تا قدم همیشه با ما همراه توی چند تا خیابون و بعد از هم جدا میشه. در واقع این نظریه میخواد این امکاناتی که باور به صورت شانسی دنبال صدق میفته رو متمایز کنه از اون وقتی که من قصدم اینه که اون آدم رو تعقیب کنم. این دو وضعیت با هم متفاوته. یه وقت که من شما من رو در نظر میگید توی خیابون که جلوی من یه آدمی داره قدم میزنه و به نظر میاد که من دارم اون رو با اون هم مسیرم و در مسیرهای یکسانی داریم میریم، اما این وضعیت متفاوت از وضعیتیه که من قصد تعقیب اون آدم رو دارم، من آمدانه دارم اون آدم رو تعقیب میکنم. خب به نظر میرسه کار نوزیکم اینه، یعنی میخواد بگه که اون جاهایی که معرفت باور ما شانسی و الله وقتکی داره یک گزار رو تعقیب میکنه متمایز از اون وقتیه که واقعا تعقیب میکنه، و وقتی که واقعا تعقیب کرد گویی ما در اون شرایط با معرفت داریم. خب تا چه ساعتی معمولا کلاستون هست؟ ساعت هفت؟ یه رو به هفت؟
هفت؟
ساعت هفت؟
باشه. این
تحقیق کردن یه آدم ارادیه؟ یعنی نه ممکنه که نباشه، ممکنه که من ندونم که باورم
گزاره‌هایی که دور دانشمون
هست باورتون باشه، تعقیب کردن یک رابطه است که بین باور من و صدق متعلق باور من ایجاد میشه. خب ممکنه که من هیچ نقشی در اون رابطه نداشته باشم.
این
رابطه
بشتن
نه نه من نه، اگه تعقیب کردن حاصل بشه ممکنه که من هیچ دخلی نداشته باشم. یعنی بحث اینه که من ممکنه که باورهای من یه گزاره رو تعقیب کنن، اما من ندونم که باورهای من گزاره رو تعقیب میکنن. یعنی ادعای نوزیک اینه که اگر این شرایط فعل واقع ارضا شد من باور دارم، من معرفت دارم به گزاره پی، اما ممکنه که من ندونم این شرایط ارضا بشه. یعنی دیگه این شرط رو نمیذارم که این شرط، من میدانم ای در اینجا میداند که شرط 3 و 4 ارضا شدن، این دیگه شرط لازم نیست. اگر فعل واقع در جهان خارج این شرط ارضا شد من باور دارم، دیگه لازم نیست که من بدونم این شرط ارضا. برای همینه که حالا وارد خواهیم شد بحثش، این نظریه نوزیک یک نظریه برونگرایانه از معرفته. یعنی من ممکنه توجیه رو داشته باشم اما ندونم که توجیه رو دارم، برخلاف نظریه هایی که تا قبلا خوندید. نظریه نوزیک نظریه اکسترنالیستیک یا برونگرایانه از معرفته، حالا بحث خواهم کرد در آخر جلسه. خب چرا شرط چهار رو اضافه میکنی؟ این شرط چهار توی حالا مثال هایی که زدم مشخصه، اما دو تا مثال دیگه که بزنم شاید روشن‌تر باشه. دو تا مثالی که در خود مقاله نوزیک اومده، یکی اینه که فرض کنید توی یک جامعه ای، توی یک سرزمینی که یک دیکتاتوری بر اون حاکمه، دیکتاتور از قضا میمیره یا کشته میشه، آره ترور میشه. وقتی که ترور میشه بلافاصله همه روزنامه ها خبر ترور شدن اون رو منتشر میکنن، اما خب چون جامعه یک جامعه دیکتاتوری، اون ازناب و رفقای اون دیکتاتور سعی میکنن که این چون این خبر باعث ممکنه آنارشیزم بشه، اینه که شدیداً در خبرهای بعدی و روزنامه‌های بعدی و چاپ‌های بعدی این خبر رو تکذیب میکنه. خب حالا یه آدمی رو در نظر بگیرید توی دهات اون کشور که فقط خبر اول روزنامه صبح مثلا شهروند اون کشور به دستش میرسه و خب بر مبنای اون باور داره که بله خب دیکتاتور اونجا کشته شد. خب باورش صادقه، به نظر میاد که موجه هم هست، اما ادعای نوزیک اینه که شرط چهار رو ارضا نمیکنه. چرا؟ چون این آدمه وقتی که خبرهای جدید رو میبینه، اگه یه شرایط یکم تغییر میکرد، اگه آدمه یکم میمد شهر فرزن تکذیب‌های جدید رو میشنید، اون وقت چکار میکرد؟ باورش به اون گزاره عوض میشد، دیگه به اون گزاره باور نداشت. در این حال گزاره ساده دیگه. یعنی به خاطر اینکه شرط چهار نقض میشه، یعنی اتفاقا گزاره صادقه، اما دیگه اون آدم به اون گزاره باور نداره، پس نمیتونیم بگیم که اون با اون آدمی که در اون ده هست میداند که دیکتاتوره اون کشور کشته شده. چرا؟ چون شرط چهار ارضا نمیشه. یا مثال دیگه که میزنه که خب حالا این مثالش با مثال مغز درون خمره مشابهه، اینه که فرض کنید که شما رو ببرن توی یه تانکری ولی توسط یک سری
این
ما معرفت رو نسبت به اون تعیین کنی یا خودش؟ نه، معرفت که اسناد دهنده و اسناد گیرنده نداره. معرفت
یه تا موقعی که اون خبر بعدی مشهوره خودش
باور داره. ولی ادعا اینه که معرفت.
اون معرفت خودش ممکنه ادعا کنه.
خودش ممکنه که ادعا کنه.
پس این معرفت در واقع یه چیزی مثل
عزیز همون دانای کلی
که
مثلا آره معرفت عزیز دانای کل شما بگیرید.
تو آیه
دیده
دانه کل نگاه کنی معرفت هم نمیتونه. آره یعنی حالت درونی
مثل باور نماشه.
نه نه رسمه کشتایی رو کاستش رو چی بیستون بداریم؟ چیو؟ کاستی معرفتش رو چی
بداریم؟ اون معرفتش یعنی باورش گزار متعلقش رو، اون گزاره این که دیکتاتور کشته شده است رو ترک نکرده، تعقیب نکرد. شاید بگیم به صدقش حساس نبود، به کذبش ممکنه حساس باشه، چون اگه کشته نمیشد کسی اول خبر اول هم نمیدادن، بنابراین به کذبش حساس بوده اما به صدقش حساس نبوده. چرا؟ چون اگه این آدم رو میرفت تو شهر و تکذیبی های اعلان کذب خبرهای جدید رو میشنید، اون وقت باورش رو تغییر سلب میکنه. خب چون این مطلب وقت نداریم. باید چی؟ نه دانایی‌کل که فقط در هم وضعیتی میگه که ما مجاز هستیم اسناد معرفت بدیم یا نه، دیگه به صورت نورماتیو که ایجاب نمی‌کنه که باید آدم چی کار میکرد دیگه. خب آه در تعریف معرفت شما قواعد نورماتیو که نمیدید که نمیدید که باید این کار بشه، فقط دارید میگید که ما میتونیم اسناد معرفت به اون آدم بدیم یا نه. حالا اینکه قواعد باور داشتن خوب چیه، اون وقتی سوم معرفت شناسی که احتمالا اگه کتاب دمسی کاملا بحث بشه در فصل های هشتم و نهم اونجا بررسی میشه. یعنی فعلا ما تو وظیفه اول معرفت شناسی هستیم که معرفت رو تعریف کنیم و احیانا با تعریف خودمون اون استدلال های شکاکانه رو جواب بدیم. حالا اینکه چه قواعد خوبی ارائه میدیم اون یه وظیفه دیگریه برای معرفت شناسی. خب حالا ببینیم که تا اینجا شاید میگم مثال دومش رو چون تکرار میشه توی مغز درون خمره وقتی مغز درون خمره رو گفتم بررسی میکنیم. تا اینجا فرض کنید که این یک نظریه خوبی باشه، بگیم که بله خب این مثال‌های نقض گتیه رو این چهار شرط خوب جواب میده و نشون میده که بله در بعضی از مثال‌های نقض گتیه احیانا شرط 3 یا 4 ارضا نمیشه، یعنی باور ما صدق رو تحقیر نمی‌کنه. حالا ببینید وظیفه دوم رو چکار میکنه، یعنی به عنوان یک معرفت شناس آیا قادره که چالش‌های شکاکان رو جواب بده یا نه؟ خب داستان شکاک ها رو بلدی، سناریوی خودم معروف چی؟ مغز درون خمره. توی اون سناریو چه وضعیتی پیش میمان؟ دو تا گزاره داشتیم، یکی گزاره پی، فرض کنید گزاره پی این باشه که من در اینجا درس معرفت شناسی میدم، گزاره کیو این باشه که من مغز درون عمره چی نیستم. خب استدلال شکگرایانه چی بود؟ استدلال شکگرایانه این بود که فرض کنید اگر من بدونم که من در اینجا معرفت شناسی درس میدم و اگر بدونم که اگر معرفت شناسی درس بدم در اینجا آنگاه مغز درون خمره نیستم، اون وقت میتونم ادعا کنم که من میدانم که مغز درون خمره نیستم. اما نکته اینه که من نمیدونم که مغز درون خمره نیستم، بنابراین همین عطر رو هم توضیحش میکنم روی اینجا. بنابراین نتیجه که میگیرم چیه؟ نکته که برای که من این استدلال درون خمره رو به این نتیجه برسم بر طبق قاعده مودستالت، یعنی اینکه نفی تالی، برای که از این به این برسم چکار کردم؟ اومدم این رو روی این پخش کردم دیگه. یعنی چکار کردم؟ گفتم که این که این گزاره معادل اینه، درسته؟ یعنی اگر من یعنی من میدانم که اگر پی آنگاه کیو، معادل اینه که اگر من بدانم که پی آنگاه میدانم که کی. به نظر رسید که امر شهودیه، من این معادله رو که بهش میگم اصل بسته بودن معرفت قبول، یعنی شکاک برای اینکه استدلال شکاکانه خودش رو پیش ببره ناچاره که این معادله رو قبول کنه، بگه که این که میدانم اگر پی آنگاه کیو، معادله اینه که اگر بدانم پی آنگاه میدانم کیو، اگر بدانم من میدانم که اگر درس بخوانم فرزن چی بود میگفته در کنکور قبول میشوم، این معادله اینه که اگر بدانم که درس بخوانم آنگاه میدانم که در کنکور قبول میشم، یا اگر بدونم که درس خواندم اینطوری بگم، درسته؟ درست نیست؟ این یعنی این دیگه، این معادله اینه. خب یعنی این که اگر بدانم که من در اینجا دارم معرفت شناسی درس میدم و اگر بدانم که و میدانم که اگر من اینجا معرفت شناسی درس بدم دیگه مغز درون خمره نیست، خب قاعدتا باید بدونم که مغز درون خمره نیست، اما میدونم که مغز درون خمره نیستم، یعنی نمیدونم که مغز درون خمره نیستم، درست؟ یعنی نقیض این نتیجه، نمیدونم که من مغز درون خمره نیستم به خاطر اینکه این رو روی این پخش کردم، خب با نفی تالی چی نتیجه میشه؟ نفی مقدم، من نمیدونم که در اینجا دارم درس معرفت شناسی، اینو که دیگه توضیح دادن آقای دکتر اینو. خب حالا میخوایم ببینیم که نوزیک با این استدلال چگونه روبرو میشه، این فعلا صورت استدلال، خواهیم ببینیم که آیا نوزیک میتونه این استدلال رو یه جورایی جواب بده. خب برای اینکه این استدلال رو جواب بده کاری که نوزیک میکنه اینه که این قدم رو ناموجه میکنه، یعنی ادعاش اینه که اصل بسته بودن معرفت هیچ اصل درستی نیست. حالا چرا؟ توضیحش با هم ما بیاییم ببینیم که یکی یکی ببینیم این شرایط رو در مورد شرایط چهارگانه رو در مورد گزاره های پی و کیو به معمار، کنم که گزاره پی رو میدانم طبق چهار شرط نوزیک باید چه کنم؟ باید ببینم که خب گزاره فرض کنید واقعا گزاره پی هم صادق باشه، فرض کنید واقعا من دارم اینجا درس پس گزاره پی صادق، منم باور دارم که گزاره پی، منم باور دارم که من دارم اینجا درس، باید ببینیم که شرط سه و چهار ارضا میشین. شرط سه به من چی میگه؟ اگه اینجا درس نمیدادم باورم بهش نداشت. خب به نظر نیست که اینم درسته دیگه، اینجا ارضاش اگه من اینجا درس ندادم خب دارم باورم بهش نداشتم، در یک شرایط مشابه در یک وضعیت تقریبا مشاهده اگه من اینجا با آقای دکتر دباغ نمیمدم خب اینجا درستم نمیم، باورم نداشتم که من در اینجا درست معرفت شناسی میدم. خب این چی؟ اگه یه شرایطی پیش بیاد که من بیام اینجا درس بدم، مثلا همین شرایط که فرضاً آقای دکتر شهرزایی بره مسافرت یا جایی باشه از من خواهش کنه بیاد، خب طبعا توی این شرایط من دارم باور دارم به این که من دارم اینجا درست. پس این چهار تا شرط در مورد گزاره پی به نظر میرسه که امضا شد. حالا بیام گزاره کیو رو در نظر بگیریم. گزاره کیو چیه؟ من مغز درون خمره نیستم. فرض کنید که واقعا من مغز درون خمره نباشه. خب پس گزاره یک شرط یک ارضا میشه در مورد کیو. شرط دو هم ارضا میشه. چون منم باور دارم که من مغز درون خمره نیستم. مهم چیه؟ مهم اینه که ببینیم شرط سه و شرط چهار ارضا میشه یا نه. به ترتیب اولویت شرط سه رو چک کنیم. شرط سه چی میگه؟
اگه من درون
خمره
باشم باور
نمی‌کنم که درست. نه نه. شرط سه به من میگه که اگر من مغز درون خمره باشم باور ندارم که مغز درون خمره هستم. خب حالا ببینیم این جمله، این شرطی خلاف واقع، یعنی اگر من مغز درون خمره باشم باور ندارم که مغز درون خمره نیستم، این یه جمله صادقی یا نه؟
صادقه؟
یا کاذبه؟ یه بار دیگه، این باید چی باشه؟ گزاره پی من باید کاذب باشه. گزاره پی من اینجا چیه؟ من مرد درون خمره نیستم. یعنی باید چی باشه؟ باید این گزاره کاذب باشه. وقتی این گزاره کاذب باشه یعنی چی؟ یعنی من مغز درون خمره هستم. خب دفتر دوم، من باید باورم رو نسبت به گزاره اصلی هم سلب کنم. گزاره اصلی چیه؟ من مغز درون خمره نیستم. من باید چی؟ باور نداشته باشم. من باور ندارم که مغز درون خمره نیست. خب حالا این وضعیت توی اینجا ارضا میشه یا نه؟ میشه یا نه؟
میشه.
چرا میشه؟
چون من باور ندارم که مغز درون خمره نیستم.
اگه من مغز درون خمره باشم اینو دفع کنید. من مغز درون خمره هستم. الان توی اینجا میشه. حالا باور دارم که من در نخوم رو هستم یا ندارم؟
باور ندارم.
باور ندارم؟
نه باور ندارم که چی باور ندارم؟
این من مخواب برم این شرطی درست یا نه؟ درست یا ندرست؟ چرا ندرسته؟
شرطی باور ندارم من در نخوم بریستم این من در نخوم رو هستم در این باور ندارم.
باور ندارم که مغز درون خمره نیستم، یعنی این باوره توی باورهای من نیست. خب یعنی چی؟ اگه من مغز درون خمره باشم اصلا نمیتونم باوری راجع به درون خمره بودن خودم داشته باشم. پس این یه گزاره چیه؟ کاذبیه. چرا؟ چون طبق تعریف اون دانشمنده به من همه چیزهایی رو القا میکنه که من فکر میکنم و باور دارم که من مغز درون خمره نیستم، اما این داره به من میگه من نباید این باور رو داشته باشم. پس این گزاره غلطیه. درسته؟ این رو از دید درون یک مغز از دید یک مغز درون خمره نگاه کنید. این شرطی به نظر میرسه که در مورد مغز درون خمره ارضا نمیشه. یعنی اگر من مغز درون خمره باشم باور دارم که مغز درون خمرم. چرا؟ چون سناریوی من جوری چیده شده که اون دانشمند که اون الکترودها رو به مغز من بسته این باور رو هم در من القا میکنه. که نیستم. پس تالیه این قضیه کاذب میشه. پس این شرطی یک شهرتی کاذبی از آب در میاد، پس من نمیدانم که مرد در اون خمره نیست. خب جالبی کار چی شد؟ جالبی کار این شد که نازیک ادعا داره که من میدانم که در اینجا درس معرفت شناسی میدم، اما نمیدونم که مرد در اون خمره نیست. برخلاف برخلاف اون چاله جوابهایی که معمولا به شکاکان میدن که میخوام بگن که من میدونم که مرد در اون خمره نیستم، اتفاقا نازیک میگه اتفاقا من اینو نمیدونم، اما در حال گزارق عادی من اونا رو میدونم. من میدونم که با شما دارم حرف میزنم، شما میدونید که الان اینجا نشسته اید. چرا؟ چرا اینها رو میدونید؟ چون این چهار شرط در مورد اون گزاره ها که کاملا ارضا میشه، اما در مورد گزاره من مغز درون خمره نیستم، این من رو ایندکسیکالش بگیرید، یعنی هر کسی میتونه این گزاره رو بگه، اگر بخوایم این شرایط رو اعمال کنیم به نظر میسه که شرط سه دوچار مشکل میشه، پس ما نمیدونیم این گزاره. خب سوال اینه که فهمیدید این رو؟ نه دیگه، معرفت‌هایی که اصلا راجع به مغز درون خمره نیست و معرفت‌های عادیه، این که الان شما دارید با من صحبت می‌کنید.
بله اینا رو
می‌دونم،
ولی
وقتی که
من نمی‌دونم که
مغز درون خمره نیست، خب بعد از این بحث خب نه حالا این یه بحث جداگونه است که آیا واقعاً نوزی پاسخ شکاک‌ها رو میده یا نه. فعلا دارم میگم که راه حل، یعنی اگر ملاک‌های نوزیک رو اعمال کنید، اون وقت جواب‌هایی که به شما میده اینه که گزاره‌های عادی رو شما میدونید، اما گزاره من مغز درون خمره نیستم رو نمیدونید. خب سوال، آیا این یک جواب قانع کننده به شکاک هست یا نه؟ چون ممکنه شکاک اصلا از این راه حل نره. چرا؟ چون نوزی کاری که میکنه میگه برای اینکه استدلال شکاکانه کار بکنه، من ناچارم که این مقدمه رو قبول کنم. و کاری که نوزی میکنه اینه که چون بکنم وقت بده که نشون بده که این معادله این نیست. این کار تکنیکالی هم هست، براش باید شما شرطی های خلاف واقع رو کاملا بلد باشید. یعنی نشون میدیم که جهان‌های ممکنی که در اینها و این در صادق هستن، لزوماً معادل جهان‌های ممکنی که مقدم و تالی این گزاره در صادق هستن نیستن. پس این دوتا با هم معادل نیستن، پس شکاک نمیتونه این استدلال رو اقامه کنه. ولی اینجا با شکاک همدله که واقعاً ما نمیدونیم که مغز در خم رو هستیم یا نه.
اگه مثلا
اون خوبه باشه، اون مالش وقتی که ما فرض می‌کنیم سیگنال می‌رسه که ما باور کنیم که مثلا اون خوبه نیست.
بله. این گزاره شرطی
از
این منطقه.
چرا؟ چون اساس سناریوی شکاکانه بر ما همین مبنا شده. این جمله شرطی از نظر منطقی مشکل نداره. در اون سناریو، آره، با توجه به مقدمات اون سناریو، این جمله یک جمله غلطی از آب در میاد. خب به نظر میرسه که همونطور که گفتم شکاک لازم نیست که همواره برای اینکه یه استدلال شکاکانه بیاد از این طریق بره. این یکی از استدلال‌های شکاکانه است که اقامه شده، فرم‌های دیگری هم میشه اقامه کرد که بر این مقدمه مبتنی نباشه. بکنم یکی از فرم‌هاش رو آقای دکتر شهرزادی گفتن، و اون استدلال مبتنی بر خطاست، argument for error. اون چی بود؟ argument for error چی میگه؟ استدلال
اول مبتنی بر که اگر ما قبلا در معرفت‌ها خطایی داشته باشیم، این خطا رو تعریف کنیم.
چی بود؟ مقدمش درست گفتی؟ خب امکان خطا هست، و وقتی که خطا میکردیم نمیدونستیم که داریم خطا میکنیم. خب الان در یک سری وضعیت های قرار گرفتیم که به نظر میاد که این وضعیت ها خیلی عمیقا متفاوت از وضعیت هایی که ما در اونها خطا کردیم نیست. پس از کجا میدونیم که ما مرتکب خطا نمیشیم؟ خب همین استدلال که شباهت های در اخلاق و اینها هم داره میتونه مبنای یک استدلال شکاکیت باشه، یک استدلال شکاکانه باشه. خب که این استدلال هیچ از این اصل بسته بودن معرفت استفاده نشده. چرا؟ چون این استدلال مبتنی بر یک تمثیله. ما یک وضعیت بوده، در یک وضعیت ادعای معرفت کردیم، بعدا معلوم شده که معرفت نداشتیم، خطا کردیم، در یک سری وضعیت های جدید هستیم که به نظر میرسه که مشابه وضعیت های قبلی بودن که ما در اون وضعیت ها مرتکب خطا شدیم، و دلیل نداره که ادعای معرفت کنیم. خب نزدیک جواب اینها رو چی میگه؟ خب ادعا اینه که باز هم اگر من مغز درون خمره نباشم و ندونم که من مغز درون خمره نیستم، بسیاری از معارضی که من دارم مبتنی بر دانستن اینه، اونها رو چه کار میکنم؟ و صرف این که بگیم اصل بسته بودن معرفت زیر سوال میره، بازم خودش یک هزینه گزافی رو باید بپردازیم. یعنی برای اینکه استدلال شک گرایانه شکاک رو زیر سوال ببره نوزی، کاری که میکنه اینه که این اصل رو زیر سوال میبره. اما کنار گذاشتن این اصل که یک اصل تقریبا شهودیه، یه هزینه بالایی رو به بار داره. چرا؟ چون من شهودن این رو میدونم که اگر این رو میدونم که میدانم اگر به آنگاه کیو، معادل اینه که اگر بدانم به آنگاه میدانم که کیو. و خب اگه این اصل شهودی رو بذارم کنار، احتمالاً اصلهای دیگر به قبیعی نظام معرفتی که میسازم، به قبیعی نظامی که این اصل رو در خودش داره نیست. چی؟ نه، فرض اینه که اگه بدونم که په، این مقدمات هم بدونید دیگه، اگه بدونم که په و اگه بدونم که ده آنگاه کیو، آنگاه میدونم این یه اصل تا اندازه یه شغلی. برای اینکه به این برستم ناچارم که این رو استفاده کنم. خب پس گفتم نظریه نازیک، هرچند ادعای خود نازیک اینه که شفافیت رو به نحو زیبایی حل میکنه، درش چالش شده که واقعا شفافیت مسئله شفافیت رو حل نمیکنه. چرا؟ چون معضل ما و وظیفه‌ای که به عهده یک معرفت شناس هست اینه که این گزاره رو بگه که من میدونم. در واقع نازیک کار خودش رو راحت میکنه، میگه که من این گزاره رو نمیدونم، اما عوضش گزاره های عادی رو میدونم. خب سوال، اگر من بر مبنای استدلال های دیگری فهمیدم که این گزاره رو نمیدونم و این گزاره یه رفت منطقی با این گزاره ها داشت، اون وقت تکلیف چیه؟ نازیک کاری که میکنه فقط میگه که من این گزاره ها رو میدونم. حالا فرض کنید با یک رفت منطقی دیگری این گزاره، اگر من این گزاره ها رو ندونم، طبعا این گزاره ها رو نمیدونم. نازیک دیگه اونجا خاموشه، به ما چیزی نمیگه. فقط کاری که میکنه از یک نحو، یک صورت منطقی استدلال شکاکانه جلوی اون میسته. ادعای مؤلف کتاب دنسی اینه که خب راه های مختلفی هست من برای اینکه بگم من این گزاره نمیدونم، علاوه بر این گزاره ها را نمیدونم، و صرف بلاک کردن و مسدود کردن یک راه منجر به این نمیشه که بگیم که نازیک پاسخ کاملی برای شکاکان داده. مثلا اینکه فرض کنید یه شکاکی بیاد بگه که من نفی استدلال اقامه میکنم که در یک موردی فرضاً ادعا کردم که من در اینجا درس معرفت شناسی دادم، اما فضاق خواب دیدم. خب خب تو اونجا پس من معرفتی نداشت. حالا از کجا بدونم که الان که دارم این صحبت رو با شما و این شما این سوال رو میکنی خواب نمیبینم؟ این نوع استدلال برای نتیجه گرفتن از این که من نمیدونم این گزاره رو، یک استدلالیه که شکل منطقی متفاوتی از این استدلال داره. نوزیک فقط وقتی میتونه اون استدلال رو قبول کنه که تمام اشکال شکگرایانه رو بتونه جواب بده، و فقط یکی از این اشکاله که نوزیک جواب میده. یعنی شما میتونید استدلال های شکگرایانه اقامه کنید که نتایجش باشه که این گزاره‌های معمولی رو نمیتونید، اما از این طریق مودسپونس ندید. همین استدلال مبتنی بر خطا، هر گزاره‌ای رو بگیرید بگید من یه زمانی بوده که اون گزاره خواب میبینم، از کجا بدونم که الان دارم اون گزاره خواب میبینم یا نه؟ خب پس این تعبیر کردن سر شاید در وهله اول خیلی ثمر بخش و نوید بخش به نظر برسه، اما تو این هدف دوم معرفت شناسی که جواب دادن به چالش های شکاکانه به نظر مؤلف کتاب درسی میمونه. چرا؟ چون اول به صورت محدود یکی از اشکال شکگرایی رو جواب میده، ثانیاً با شکگراها همدله در چی؟ در پذیرفتن مقدم یکی از استدلال هاشون. و اون چیه؟ اون که ما نمیدونیم که معبوده. اصلا جوابی نمیده. شما جوابی نمیده. آره. ولی خب در وهله اول به نظر میرسید که این گزاره های عادی رو جواب میداد. میتونه بازم ادعا کنی که آره من یه سری گزاره های عادی رو میدونم، ولی اگه یه سری گزاره کلی که راجع به شخصیت منه و اینکه توسط یک دانشمند دستکاری میشم و بازیچه اون قرار میگیرم یا نه، اونا رو نمیدونم. میتونه نوزیک این جواب رو بده که خب طبعا برای خیلی از معرفت شناسا جواب قانع کننده ای نیست. خب نکته آخری که توی یکی از سوال ها اشاره شد، من یه سری نکات هم نرسیدم راجع به این بگم که حالا در جلسه آینده یادم باشه فقط یه اشاره مختصری بکنم به این که ما چگونه این شرطی های خلاف واقع رو میسنجیم. اینا رو اگه بلدید دیگه واردش نشم. شرطی های خلاف واقع رو چگونه ارزیابی میکنم؟ ببینید شرط 3 و 4 نوزی شرطی های خلاف واقع بود. یعنی چی میگو؟ یعنی با این علامت هم نمایشش میدادیم دیگه. یعنی میگو اگه گزاره کاذب بود باور بهش نداشتیم، اگه گزاره در یک سری شرایط صادق می بود باور بهش می داشتیم. این چیزا بهش میگیم شرطی خلاف واقع. شرطی خلاف واقع یک جمله است به ظاهر شرطی که مقدمش محقق نشده تو جهان ما. یعنی مثلا میگید که اگر امیر کرباسی زاده پیراهنش روشن‌تر می بود کمتر عرق میده. خب این یه گزاره که مقدمش صادق نیست. چرا؟ چون در جهان واقعی الان پیراهن من رفتیم کوتاه. خب بحث اینه که من چگونه این شرطی ها رو ارزیابی کنم. نمیتونم اونها رو به صورت شرطی مادی در نظرش بگیرم. یعنی این شرطی مادی که در منده به صورت پیانگاه کیو نمایشش میدم چه وقت صادقه؟ اگه مقدمش کاذب باشه شرطی من همیشه صادقه، درسته؟ اگه شرطی ماد اگه پی آن را کیو داشته باشم، اگه مقدم من یک مقدم کاذبی باشه شرطی من صادقه. در منطق این رو دارن، اما در مورد شرطی های خلاف واقع اگه هر شرطی خلاف واقع معادل یک شرطی مادی باشه، اون وقت نتیجه ای که میگیرم اینه که تمام شرطی های خلاف واقع صادقه. چرا؟ چون مقدمشون خلاف واقع دیگه، مقدمشون محقق نشه، مقدمشون کاذب. خب اما من این فرقی میذارم بین این که اگر من اینجا آستین بلند پوشیده بودم یا اگر پیراهن من رنگ روشنی بود کم در عرق می‌ریختم، این گزاره رو فکر می‌کنم صادقه. اما این گزاره که اگر پیراهن من رنگش فرق می‌کرد فردن شابز به ایران می‌آمد، نمی‌خوام بگم که صادقه. به هر حال یه فرقی بین شرطی‌های خلاف واقع داره. هست. یعنی نمی‌تونم اونها رو معادل یک جمله شرطی مادی بگم. پس باید چیکار کنم؟ بعد بیام بگم که متوسط به یه چیزی بشن به نام جهانهای ممکن. جهانهای ممکن یعنی چی؟ جهانهای ممکن یه ابزاریه که به من کمک میکنه در مورد شرطی‌های خلاف واقع قضاوت کنم. جهانهای ممکن یعنی وضعیت‌های متفاوتی که جهان میتونست به خودش بگیره. وضعیت رو تصور کنید که همه ما اینجا نشستیم ولی آقای شهرزادی داره به جای من صحبت میکنه. این یه وضعیت ممکنه. اما این وضعیت ممکن در امروز محقق نشده. خب حالا من میتونم وضعیت‌های ممکنی از متفاوتی رو تصور کنم، انقدر این وضعیت‌های ممکن متفاوت از وضعیت‌های بالفعل باشه که جهان‌های ممکنی که حاصل از اون وضعیت ممکن هست دورتر و دورتر باشه. به اصطلاح فرض کنید شما، مثال که من همیشه میزنم در مورد جهانهای ممکن، مثال این نسخه های خطی از یک کتاب رو دیدید؟ فرض کنید کتاب سمک عیار. کتاب سمک عیار یه داستانی رو داره توصیف میکنه. حالا فرض کنید وقتی که اون کسانی که این نسخ رو استنساخ میکردن، به جای اینکه یه سری جملاتش رو بنویسن، یه سری جملاتش حذف می‌کردن. یا به جای اینکه مثلا گفتن سمک فلان در فلان جا رخت اقامت گذاشت، می‌گفتن در بهمان جا. نسخه‌هایی که حاصل می‌شد سناریوهای متفاوتی رو اعمال می‌کرد. هر یک از این نسخه‌ها میشه یه جهان ممکن. خب طبعاً دقیق‌ترین نسخه اونیه که همه جملات سمک عیار رو تکرار کرده باشه. تا بگن نه بنده اون نزدیکترین نسخه به نسخه اصلیه، خود اون نسخه اولیه که خود مؤلفش که ناشناخته است بعدا نوشته. اما به همین مد میزان من تا اینقدر این جملات تغییر دادم تا اون جمله کتاب سمک عیار تبدیل بشه مثلا به زندگی شرلوک هولمز زمان کانتش. وقتی که اون کتابی که حاصل شده اینقدر دور از نسخه اصلیه که دیگه هیچ ربطی به نسخه اصلی نداره. حالا به همین معنا من در مورد جهان‌های ممکن هم میتونم همینطور بگم، رده بندیشون کنم، نزدیک بودن به جهان اصلی، جهان کردن جهان ممکنی که من درش پیرانم یکم تفاوت داره نسبت به جهان ممکنی که چی؟ آقای احمدی نژاد میره مثلا با خوش خوشو بهش میکنه، خیلی نزدیکتر به جهان واقعی. چرا؟ چون برای اینکه آقای احمدی‌نژاد با هوش دست رو بوسی کنه و نمیدونم خوشو بش کنه، باید خیلی تغییرات توی این وضعیت جهان بالفعل بده. خب حالا چه کنه این؟ صرف این چه وقتی داره به ارزیابی صرف؟ برای اینکه بگم این جمله صادقه، دارم میگم که جهانهای ممکنی که در اونها مقدم و تالی صادقن نسبت به جهان‌های ممکنی که در اونها مقدم صادقه و تالی نزدیک‌تر، یه جهان بالفعل دارم، جهان ما، جهان واقعی. این جهان بالفعل رو اسمش رو بذارید آلفا، برای که بگم که آیا این صادقه یا نه، میام چه می‌کنم؟ میام دو دسته جهان‌های ممکن رو در نظر می‌گیرم. جهان‌های ممکنی که پی و کیو درش صادقه، جهان‌های ممکنی که پی صادق اما کیو صادق. حالا اگه این جهان ها نزدیکتر بود نسبت به این جهان ها، ادعا میده که چی؟ جمله شرطی خلاف واقع من صادق. حالا یکم تجلیدی شد، حالا جلسه آینده اگه این رو مشکل داشتید بیشتر روش بحث کنید. همینجا فهمیدید این فعلا نزدیکی رو اگه اینها نزدیکتر بشن، پس بذارید اینا دورتر بکشن. الان اینا دورتر از اینا، واقعا این صادق. چرا؟ چون تو جهان واقع که من نمیتونم اینا ارزیابی کنم، چون این کاذبه. تو این جهان مقدم این شرطی من کاذبه، باید برم که سفر کنم به وضعیت هایی که، یعنی انقدر وضعیت جهانه. اگه بخوام بگم فرضاً جمله شرطی خلاف واقع، اگر من از پیراهن روشن می پوشیدم فرضاً کمتر طرف می ریختم، خب توی جهان بالفعل و واقعی من تیره پوشیدم. بعد یکم وضعیت‌ها رو تغییر بدم، یعنی فرضاً صبحی که من بلند شدم از خواب، به جای اینکه این پیراهن رو بردارم یا پیراهن روشن بردارم، خب پس این سفر می‌کنم به یه وضعیتی که حالا تو اون وضعیت من صبح از این خونه اومدم بیرون و فقط رنگ پیراهنم عوض شده، دیگه خیلی تغییر نه. حالا اگه رنگ پیراهنم تو اون وضعیت عوض شده بود، خب طبعا جذب آفتاب کمتر می‌شد، عرقم کمتر می‌شد. این وضعیت نسبت به وضعیت که من پیراهنم رو رنگش رو تغییر میدم اما میام بیرون و کمتر عرق میکنم نزدیکتره. چرا؟ چون توی این حالت باید یه سری تغییرات دیگه رو اعمال کنم. با اینکه من کمتر عرق کنم، باید اصلا ابری باشه هوا، یا نمیدونم یه بادی بیاد، یه بارونی بیاد در این بحر، که خب این وضعیت یه وضعیت دورتری نسبت به وضعیت که به همین منوان طبیعت سر خودش
خلافتی نباید
باشه
باید
انسان؟ نه نه
الان
مثالی
که
زدین
اگه روشن
پوشیده
باشه
و عرق بکنم نزدیکتر، روشن پوشیده باشم و عرق نکنم.
نه مثال در مورد شرط واقع خلاف واقع بخواهیم بزنیم خانده فکر زمان انقلاب صحبت
مثالای بودا
مثال بودا زمان انقلاب یعنی انقلاب نشده بود، خیلی مورد نشابهت بره، خیلی مورد نواهد بره. یه جلال تهرانی رئیس شورای سرزنن زفت کاری بعد اون یه جمله گفت، اون جمله جمله خلاف واقع، شرطی خلاف واقع. خب اگر جبرائیل از آسمون بیاد نمیتونه شاید نجات بده؟
راستی که ولی اون ارزیابی صحت اون جهانی که جبرئیل بیاد و شعار رو فرستن نجات بده خیلی
جبرئیل اصلا نمیشه بیاد،
خیلی دوره. ولی کلن حالا برای ارزیابی اینها، حالا میتونید برای تمرین نگاه کنید که چگونه ما اون مثال های 3 و 4 رو، شروط 3 و 4 رو برای مغز درون خمره یا دیدن این که یک دستمان جلوی من هست اعمال کرد. چون برای که بدونیم این شرط شروط ارضا میشن، باید متوسط بشیم به شرطهای خلاف واقع. برای اینکه بگیم شرطهای خلاف واقع صادقا، باید به این رابطه نزدیکی متوسط بشیم. باید بگیم اون شرطی خلاف واقعی که مقدم و تالیش صادقا، اون جهان نزدیکتر است نسبت به جهانی که مقدم و تالیش که کاذبه برقرار شد. چه پیراهن تیره تر پوشیدن
میکردن
که اگر تیره تر اگر پیراهن تیره تر میپوشیدن کمتر عرق میکردن. خب باید دارم چی؟ جایی که پیراهن تیره تر میپوشم، اینجا جهانی که پیراهن تیره تر می پوشم و کمتر عرق می کنم دورتر از جهانیه که پیراهن تیره تر میپوشم و بیشتر عرق میکنم. پس بنابراین این غلطه. چرا؟ چون تو اون جهانی که من پیراهن تیره تر بپوشم و کم عرق میکنم باید چیکار کنه؟ باید فرضاً توی این وسط تابستون یه تگرگی بیاد، یا نمیدونم من همیشه دائم یه جلوی یه پنکه‌ای باشم که کمتر عرق کنم دیگه، بعد یه چاره دیگه ای ندارم، یعنی که در سیستم عصبی یه اختلالی رخ بده که گرما خیلی رو مثلا نکن و اون وضعیت ها خیلی دورتر از وضعیت های واقعی است که طبیعت روال خودش رو تک ساعت شکل.